چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
موج مهربانی.
مهربان باشم من، مهربان باشی تو، مهربانی همه جا مهمان است، مهربانی همه جا مهمان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدمت شما مردم عزیز، شنوندگان نازنین رادیو معارف، برادران و خواهران ایمانی خودم در هر کجای ایران پر افتخار و سرفراز، در این شب قشنگ و با صفا و نورانی ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان، صدای ما رو میشنوید. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده موج مهربانی. مثل شبهای گذشته رأس ساعت 23 خدمت شما رسیدیم و انشاءالله امشب هم میخواییم دست به دست هم بدیم و در این رزمایش بزرگ مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه یک انقلاب دیگه ای انشاءالله به دستان شما رقم بخوره، همونطور که تا الان الحمدلله خدا رو شکر با کمک و مدد شما مردم عزیز و شنوندگان بزرگوار رادیو معارف اتفاقات خیلی خوبی افتاده و دل امام زمان ارواحنا له الفدا از این حرکت خداپسندانه شما شاد شده. به همین مبالغی که واریز کردید، از مبالغ بظاهر کم و مبالغ شاید بیشتر، اما آنچه که مهمه اینه که در پیشگاه خداوند متعال نیت و اخلاص شماست که دیده میشه و برای رضای خدا، برای خوشنودی دل مستمندان و فقرا همراهی کردید و مبالغی رو واریز کردید به خیریه حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، و ما هم طبق وعده‌ای که داده بودیم بخشی از مبالغ شما را هزینه کردیم برای نیازمندان. انشالله مرحله دوم به زودی انجام خواهد شد. خدا به شما جزای خیر بده. امشب هم مهمان عزیز و گرانقدری داریم، انشالله میخواییم باشون صحبت بکنیم. البته مهمان ما بی ارتباط با داستان کرونا و خلاصه اتفاقاتی که مدتیست مردم عزیز ایران اسلامی درگیرش هستن بی ارتباط نیست. بذارید همین ابتدای برنامه یک دعا بکنم و طلب شفا و آرزوی سلامتی بکنم برای عزیزانی که شاید این روزها، این شبها گرفتار بیماری هستن، یا عزیزانی که شاید یکی از دوستانشون، از بستگانشون، از نزدیکانشون در بیمارستان بستری است، حالا یا به خاطر بیماری کرونا یا بیماری های دیگه. خدا را قسم میدیم به مقربین درگاهش، خدا را قسم میدیم به بهترین ها که در درگاه و پیشگاهش عزیز هستن، به 14 معصوم پاک، که انشالله همه مرزا رو شفای عاجل عنایت بکنه، مخصوصا مرزای مورد نظر، مخصوصا مرزای که متعلق به دوستان عزیز شنونده ما هست، یا شنونده‌ای که در بستر بیماری است الان داره رادیو معارف رو میشنوه. انشالله که خدا به همتون سلامتی عنایت بکنه. سامانه پیام کوتاهمون رو عرض بکنم، 30553. یادتون باشه لطفاً اگرم مایل هستید در گوشی تلفن همراه خودتون داشته باشید، 30553 پیام کوتاه برنامه ما هست. ما تلفن هم دریافت میکنیم، یعنی اگر شما عزیزان بیننده تماس بگیرید، نکته‌ای، مطلبی از اتفاقات خوب و مبارکی که برای کمک به نیازمندان در حوالی شما رخ داده، در بین فامیل شما، بستگان شما رخ داده و میخواد این رو به ما برسونید، لطف بفرمایید تماس بگیرید با این شماره 025 329 10551. همکار من آماده هستن اونجا صدای شما رو دریافت بکنن و خوشحال میشیم که تجربه های شیرینتون رو بگید. و احیانا اگر میخواید مبلغی کمک بکنید، و یا عزیزانی که خیر هستن، دستشون بازه و دستشون به خیره، میخوان به صورت خاص و ویژه یاری کننده نیازمندان باشن به واسطه برنامه زنده موج مهربانی، ما دست اونها رو هم میبوسیم، آماده هستیم پیامشون رو دریافت بکنیم. اگر تماس هم بگیرن، شماره بدن، ما خدمتشون تماس میگیریم و خیلی خوشحال میشیم که همه با هم دست به دست هم بدیم و این اتفاق مبارکی که تا الان رقم خورده انشالله تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه بدیم. بخش اول برنامه رو بشنویم تا مهمان عزیز ما وارد استودیو بشن.
الله کی باور میکرد 12 روز از ماه رمضان رو پشت سر بذاریم که مسجدا بسته است، حرما تعطیله، هیئت‌ها و هیئتیا تغییر کار و کاربری دادن. ولی گذشت. امروز فرصت کردم یه سری به فیلم‌های سینمایی قدیمی بزنم. بعضی‌هاشون تاریخ مصرف داشتن، اونم خیلی خیلی کم، شاید از تاریخ تولید تا مصرفشون 1 سال هم نمی‌شد. بعضی دیگه بیشتر موندنی تر بودن، ولی بعضی ها موندگار شدن، حالا حرف برا گفتن دارن. همینطور که حافظه کامپیوترم رو ورق می زدم رسیدم به حاج کاظم آژانس شیشه‌ای، اونجا که وسط آژانس نشست روی زمین و شروع کرد به تعریف کردن یه داستان که انگار نوشتن برای امروز. دوست دارید یه بار بشنویم؟
میدونم بعد موقعی برای قصه شنیدنه، ولی من میخوام براتون یه قصه بگم. وقت زیادی ازتون نمیگیرم. یکی بود یکی نبود. یه شهری بود خوشقد و بالا، آدمایی داشت محکم و قرص. ایام جشن غیرت. همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. اون غول گشنه‌ای بود که میخواست کلی از این شهر رو ببله. همه نگران شدن، حرف افتاد با این غول چیکار کنیم؟ ما خمار جشنیم، به در سخت نگیریم. اما پیر مراد جمع گفت باید تازه نفس ها برن به جنگ غول. قرعه به نام جوان افتاد. جوانایی که دوره کرکریشون بود رفتن به جنگ غول. غول عجیبی بود. یه پاشو میزدی دوتا پا اضافه میکرد، دستاشو قطع میکردی چند تا سر اضافه میشد. خلاصه چه درد سر. بالاخره دست پای آقا غوله رو قطع کردن و خسته و زخمی برگشتن به شهرشون.
آره، اون قصه رو نوشته بودن برای امروز. چشمامو بستم، به جای اینکه فیلم منو ببره به دوران دفاع مقدس، من اون آوردم به امروز، به کرونا فکر کردم، به اینکه چه غول عجیبی این کرونا. از هر طرف بهش حمله میکردن، جا خالی میداد و دوباره میافتاد به جون ما. تنها چیزی که تونست کرونا رو تا اینجا ضعیف کنه و ایشالله به زودی هم شکستش بده، همون نفس حقی بود که گفت مردم، باید مردم بیان به میدون تا کار درست بشه. اون وقت بود که دکتر و پرستار و خدماتی بیمارستان و کاسب و طلبه و دانشجو همه شدن یکی، رفتن به جنگ کرونا. امشب موج مهربانی مهمونی داره که تو این جبهه بود و موند و سرفراز شد. چه خاطره هایی برا نواهاش تعریف کنه از این روزا.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله
خب شبتون بخیر باشه انشالله. تشکر میکنم از همکار عزیزم آقای حیدرزاده که زحمت این بخش رو هم خودشون میکشن مینویسند و هم گویندگیش بر عهده دارن و آماده میکنن برای ما ارسال میکنن. خیلی زیباست، یعنی کمک میکنه به برنامه ما در همین ابتدا که ما انشالله بتونیم برنامه رو روی ریل بندازیم و انشالله جلو بریم. ما قبل از اینکه در خدمت مهمان عزیزمون باشم یکی دو تا پیام بخونم. خب خیلی از دوستان که پیام فرستادن، عدد 110 رو برای ما فرستادن، 110 رو به 30553، معناش اینه که ما شماره کارت براشون ارسال بکنیم. حتما این کار رو میکنیم. یه عزیزی 910 4 شماره پایینشون 0292 گفتن که سلام، با این شماره کارتی که برای ما فرستادن شماره کارت رو هرچی میخوام واریز بکنم انجام نمیشه. خب عزیز دلم، شما شماره کارت رو اشتباه یادداشت کردید، به خاطر همین هست یه عددم فقط اشتباه یادداشت کردید، به خاطر همین واریز نمیشه. این عزیز اون 50 41 تا اینجاش درسته؟ خب 72 11 ایشون 71 11 واریز میکردن، یعنی عدد رو میزدن. من یک بار دیگه شماره کارت رو عرض میکنم، چون یه عزیز دیگه هم گفتم که چند مرتبه عدد 110 رو روزای گذشته پیام زدم اما برام نفرستادید. من علتش رو میگم، به خاطر اینکه برخی از دوستان عزیز ما سامانه های پیام های تبلیغاتی رو مسدود کردن، به خاطر همین ممکنه برخی از عزیزان شنونده ما نتونیم براشون ارسال بکنیم. البته از طریق خیریه حضرت خدیجه کبرا اون سامانه پیامشون ارسال میشه، منتها یه وقتی حالا یا شماره ثبت نمیشه یا یه مشکلی در واقع ارسال هست. اما من خواهشم این هست، دوستانی که مثل این برادر عزیزمون یا خواهر بزرگوار که گفتن چند بار پیام دادم برام نفرستادید، اینا بزرگواری بکنن شماره کارت رو یادداشت بکنن. من الان عرض میکنم 50 41 72 11 11 53 76 02. هر مبلغی که به دلتون برات شده، به قول قدیمی ها به دلتون افتاده و نذر کردید، نمیدونم به هر شکلی، و دوست دارید کمک بکنید به نیازمندان و فقرا به واسطه برنامه زنده موج مهربانی رادیو معارف، بسم الله. یک یا علی بگید امشب مثل شبهای گذشته و انشالله دستتون به خیر باشه. اگر شیطون خواست وسوسه کنه بزنید تو دهن شیطون، مثل آقای حیدرزاد ابتدا که خلاصه حسابی حال این کرونا رو گرفت با اون متنی که نوشته بود و متنی و بیانی که داشت. بزنیم تو دهان شیطان، بزنیم تو دهان ابلیس و ضرب فنیش بکنیم و نگذاریم که جلوی کار خیر ما رو بگیره. همین الان هر مبلغی که دوست داریم واریز بکنیم، انشالله خیراتی باشه برای دنیا و آخرت شما. اما مهمان گرانقدر ما در استودیو هستن، برادر عزیز و گرانقدرمون علی آقای دهقانی. آقای دهقانی سلام علیکم، شبتون بخیر، طاعات عبادات قبول بشه انشالله.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان برنامه و آرزوی قبولی طاعات و عبادتشون رو دارم.
خیلی ممنون. آقای شرفی صدا خوبه؟ مشکلی نیست؟ خب چون یه خود فاصله داشت با میکروفون، گفتم که شاید مشکل داشته باشه. آقای ناینی ما میتونیم ببیننده هم سلام بکنیم؟ ارتباط هنوز برقرار نشده؟ برقرار میشه. خوب باشه، هر وقت برقرار شد بفهمید که ما به صورت تصویری هم سلام بکنیم ببیننده هایی که از طریق فضای مجازی با ما همراه هستند. آقای دهقانی چند سالتونه؟
من متولد 1356 هستم.
1356. آقا خدا انشالله بهتون سلامتی بده و عزت و سربلندی برای شما آرزومندیم. چند تا فرزند دارید؟
من 4 تا.
ماشاءالله.
یه دختر 3 پسر.
ماشاءالله. سن و سالشون؟
دختر بزرگیم 20 ساله که تازه ازدواج کرده، 3 تا پسرها. پسر اولی کلاس اول راهنمایی هستش، به اصطلاح 7م الان. پسر دومی کلاس 3م هستش و کوچولو هم که 2 سالش.
ماشاءالله. پس معلومه آقای دهقانی هم زود ازدواج کردید هم خدا زود بهتون فرزند داده. درسته؟
بله، من 21 سالگی ازدواج کردم. یعنی به محض اینکه فارغ التحصیل شدم از دانشگاه و مشغول کار شدم توی بیمارستان نیکویی، همون موقع 2 ماه بعد از تر هم شروع تر هم ازدواج کردم.
درست. خب دیگه با این بیانی که آقای دهقانی داشتن تقریبا مشخص شد که مهمان عزیز ما یکی از عزیزان و کادر بیمارستان هستن. چند سال خدمت؟
من 21 ساله که توی بیمارستان نیکویی در خدمت هستم.
بعد شما چند سال بازنشسته میشید؟ چند سال خدمت؟
داستان بازنشستگی ما یه خورده مسئله برانگیز هستش. ما طبق قانون سال 68 مجلس باید تو 20 سالگی بازنشست بشیم به خاطر کار با عشه.
سخت.
ولی متاسفانه اجرا نمیشه و فعلا گفتن با 25 سال، ولی تا الان هم ما تو همکارا ندیدیم کسی با 25 سال هم بازنشست بشه. یعنی همه با 30 سال بازنشستشون کردن.
عجب.
به خاطر کمبود نیرویی که هستش.
یعنی به خاطر سختی کار شما؟
بله، ما به خاطر کار با عشه که داریم هم به اصطلاح توی بازنشستگی برامون یه سری مزایا در نظر گرفتن که متاسفانه اجرا نمیشه، و همین که یه سری مزایای دیگه مثل مرخصی اضافه تر از بقیه کارمندای دولت داریم که در سال 2 ماه ما مرخصی داریم.
درست.
به خاطر اون کار با عشایی که داریم.
خب همینجا اگر مسئولین عزیز، مجلسی های بزرگوار صدای ما رو میشنون، مسئولین دولتی خلاصه عنایت داشته باشن، کسی که در یک شرایط بسیار سخت فعالیت میکنه قاعدتا باید طبق قانون زودتر بازنشسته بشه و کمتر در محیط کار باشه. انشالله یک عنایت ویژه داشته باشید. حالا اگر این مجلس نشود، مجلس جدید انشالله دست به کار بشن. قانونش که وضع شده یا
سال 68 قانون مجلس شورای اسلامی هستش؟
قانون تصویب شده اما عملیاتی نمیشه.
طبق ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مجلس شورای اسلامی باید به ازای هر سال سنوات خدمتی توی 10 سال اول خدمتمون 1 سال سنوات ارفاقی به همون داده بشه، چون بیشترین زمانی که توی مخاطره با عشایه هستیم و به خاطر کمی سن و سالمون اون 10 سال باید به ما دوبل حساب بکنن، ولی خب متاسفانه این اتفاق نمیفته.
خب حالا انشالله این برنامه سبب خیر بشه، مسئولین انشالله عزیز بشنون، بلکه یک گوشایشی حاصل بشه. پس دیگه معلوم شد که شما کارتون با اشعه است.
بله.
قسمت
تصویربرداری
یا رادیولوژی بهش میگن. بعد اون موقع شما مثلا سی تی اسکن هم انجام میدید؟
بله، سی تی اسکن، ام آر آی. کلن بخشای تصویربرداری شامل رادیولوژی، سی تی اسکن، ام آر آی و سونوگرافی هستش و پزشکی هسته‌ای که حالا یه جورایی وابسته هستن، ولی خب اونا چند سالی هستش که از رشته تصویر برداری جدا شدن به خاطر اون شرایط کاری خاصی که دارن با ماده رادیواکتیو و اینا در تماس هستن ولی خب قبلا زیر مجموعه یه بخش تصویر برداری بودم، اونام یه جور تصویر برداری پزشکی هستش. در
بعد چیکار می‌کنید شما اونجا تو بیمار توی اون قسمت؟
تو قسمت همون پزشکی هستی مزور؟
نه نه، تو همین قسمت، تصویر برداری
ما تصویر برداری از اندام‌های مختلف بدن. تو قسمت سی تی اسکن که خب روش جدید به اصطلاح همون تصویر برداری هستش که تو کات‌های مختلف یا مقاطع ریستایی گرفته میشه که مشخصات بیشتری رو میده، که تو همین وضعیه کرونا با توجه به اینکه اون اوایل بیماری که اومده، یعنی دقیقاً ما از 30 بهمن 98 وارد فاز کرونا شدیم تو بیمارستان نیکویی و از همون موقع بخش رادیولوژی و سی تی اسکن تقریبا تو خط مقدم این قضیه برای تشخیص
تشخیصش بود.
چون اون موقع کیت تشخیصی هم در واقع نبود توی هیچ کدوم از مراکز و
از ریه ها در واقع متوجه بودن.
بله، از روی اثراتی که روی ریه میذاره، چون این بیماری اون اولی که اومده بود، حالا بگذاریم که الان یه مقداری تغییر ماهیت داره و یه سری عوارض جدیدتری رو از خودش نشون میده این ویروس، ولی اون اوایل تمام بیماری که مراجعه میکردن بدون استثنا با علائم سرفه، تب و لرز بود که دقیقا توی گرافی ساده رادیولوژی و علی خصوص سی تی اسکن خودش رو نمایون میکرد.
چجوری بود نشون میداد آقای دهانی؟
ببینید، طوری بود که بافت ریه رو درگیر میکرد. حالا اگه من بخوام بهتون توضیح بدم، توی کلیشه ساده رادیوگرافی ما قسمتایی که هوا وجود داشته باشه سفید میشه، ببخشید سیاه میشه، سیاهه. و استخوان‌ها سفید دیده میشن. خب. این ویروس طوری بود که بافت ریه رو متاسفانه تخریب میکرد و کاملا اون سیاهی، اون دانسیتی که باید وجود میداشت برای بافت ریه رو از بین میبرد و کاملا سفید
میشه.
و توی سی تی اسکن هم که تو مقاطع مختلفی که گرفته میشد این قضیه کاملا مشهود بودش.
بعد شما خودتون اونجا تشخیص میدادید دیگه با نگاه کردن یا نه؟
آره دیگه، چون واقعا یه چیز واضح و آشکاری بود. یعنی ما به محض اینکه مریض می اومد و همون گرافی ساده رو ازش انجام میدادیم، 90% میتونستیم تشخیص بدیم که این مریض واقعا درگیر شده یا نشده.
خب 30 بهمن ما که در واقع این قضیه مطرح شد و حالا بر صورت مشخص شد که داستان کروناست، حالا از اون به بعد بیشتر موضوع گفتگوی ما با آقای دهقانی هست که ببینیم که چطور در صحنه بودن و چه اتفاقاتی افتاده، که حتما با شما دوستان خوبه شنونده خواهیم بود و ازتون درخواست میکنم حتما تا نزدیکی های ساعت 24 با ما همراه باشید روی موج مهربانی.
موج مهربانی،
با هم صبر کنیم، با هم بردبار باشیم، با هم مهربان باشیم، با شفقت باشیم، با هم کمک کنیم.
شما مؤمنان خداجو می توانید به منظور سهیم شدن در رزمایش بزرگ مواسات و همدلی، کمک های نقدی خود را به شماره کارت 5041 72 11 11 53 76 02 به نام خیریه حضرت خدیجه سلام الله علیها واریز کنید. در صورت تمایل به ارسال شماره کارت خیریه، عدد 110 را به سامانه پیام کوتاه 30553 ارسال فرمایید. گزارش میزان کمک‌های شما مؤمنان خداجو هر شب ساعت 23 در رادیو معارف، برنامه موج مهربانی.
مانند بهار مهربان باشی.
خب اول برنامه من یک پیام خوندم که یکی از شنونده‌های عزیز ما شماره کارت رو اشتباه نوشته بود، الان برام پیام فرستادن، خانم اعظم حاجی مختار، و گفتن که سلام، سپاسگزارم، یادداشت کردم. عرض کنم که خیلی ممنونم از شما خواهر بزرگوار و تک تک شما شنوندگان گرانقدری که همراه ما هستید، شماره کارت رو یادداشت کردید، یا دوستانی که حالا یادداشت نکردن میتونن عدد 110 رو پیامک بکنن به 30553. ما تا فردا انشاءالله قبل از ظهر برای شما شماره کارت رو ارسال میکنیم. هر مبلغی که دلتون خواست و به دلتون افتاده لطف بفرمایید واریز بکنید، انشاءالله ما هم به شما در شبهای آینده گزارش خواهیم داد. من مبلغ رو میخواستم امشب بگم تا الان، ولی ظاهرن سامانه پیام کوتاه بانک قرض‌الحسنه رسالت یه مشکلی داشته نتونستیم موجوده بگیریم، انشالله شبهای آینده خدمت شما عرض خواهم کرد. علی آقای دهقانی عزیز، بخش رادیولوژی و تصویر برداری یکی از بیمارستان‌های قم مهمان ما هستند. آقای دهخانی. 30 بهمن چرا نرفتی مرخصی آخه؟
والا خب اولا که ما حقیقتا روز اولی که این اتفاق افتاد اصلا در جریان این قضایا نبودیم. خب بذارید خلاصه ای رو خدمتتون عرض
کنم. خوبه.
من 29 بهمن ما که ظهر شیفتم تموم شد رفتم خونه، همه چی شرایط عادی و استیبل بود، یعنی هیچ کسی چیزی نمیدونست و بیمارستان نکویی به عنوان مرکز ترومای قم شناخته میشد. ما ظهر رفتیم خونه، فردا صبح که اومدیم دیدیم اصلا وضعیت بیمارستان یه جور دیگه ایه، با روزای دیگه خیلی تفاوت کرده. خیلی چیزایی رو که قبلا ما میدیدیم توی محیط وقتی وارد میشدیم تغییر کرده یا بالکل اصلا یه چیزای عوض شده تو اون قضایا. اومدیم مشغول شدیم، لباس عوض کردیم، مشغول شدیم برای کار. پیج بیمارستان اعلام کرد که مسئولین واحدها رأس ساعت 9 دفتر ریاست بیمارستان باشن. از جایی که منم حالا مسئول بخش تصویر برداری اون بیمارستان هستم تو جلسه شرکت کردم. آقای دکتر شفیعی ریاست بیمارستان اعلام کردن که بیمارستان ما از امروز تو شرایط بحرانی و کرونا قرار گرفته و قراره که این مرکز به بیمارای کرونایی خدمت بده از امروز، و از اونجا بود که رفتیم توی اون فاز.
خب
من اومدم توی بخش، بچه‌ها اعلام کردم که همکارا از امروز قراره که این داستان اینجوری باشه، ما تو فاز کرونا قرار گرفتیم، قراره اینجا مریضای کرونایی رو پذیرش بدن. خب خوشبختانه وسایل حفاظتی رو در اختیارمون قرار دادن. از همون موقع ما وارد شدیم، بعد یه جورایی حس نودوستی و وجدانی که وجود داشت فکر میکنم به ما اجازه نداد که بخوایم از محیط بیرون بریم، و خودمون رو مدیون دونستیم که به همشهریای خودمون خدمت بدیم. اینو که بهتون میگم صادقانه میگم، فکر نکنید شاید به خاطر این برنامه من این قضیه خدمت شما.
نه میدونیم، ما اطلاع داریم.
چون خیلی از پرسنل من توی بخش خودم هم درگیر شدن حتی با این بیماری به خاطر مخاطره که ما در تماس مستقیم با بیمارا بودیم. ما یه جورایی با یکی از همکارامون یه تمثیل خیلی جالبی رو به کار برد، ما رو مقایسه کرد با زمان جنگ و پرسنل تصویربرداری رو به عنوان نیروهای شناسایی و اطلاعات عملیات معرفی کرد.
نیروهای شناسایی اطلاعات عملیات.
چون واقعا ما اون موقع با توجه به اینکه کیتای تشخیصی آزمایشگاهی نبود، خط اول تشخیص برای پزشکا بودیم. یعنی هر مریضی که می اومد بدون استثنا به محض ورود به بیمارستان به بخش تصویربرداری معرفی میشد برای انجام گرافی. هیچ کدوم، نه من هیچ کدوم دیگه از پرسنل من حاضر نشدن که به خاطر شرایطی که به وجود اومده محیط کارشون رو ترک بکنن. همه ما پا به جفت پای خدمت وایستادیم. حتی یه روز مدیر بیمارستان به من زنگ زدن که آیده خان اگر نیرو احتیاج داری، بچه های جوادی اعلام آمادگی کردن، یکی دو نفر خودشون رو معرفی کردن. گفتم نه الحمدلله همه بچه ها هستن و خودشون مشکلی ندارن از بابت کاور بخش و شیفتا.
درست.
اگر زمانی مشکل برخوردیم چشم. حتی با وجود این که میگم دو سه تا از پرسنل من هم درگیر شدن، اونا هم باز خود بچه ها گفتن که آقای دهخان ما لازم نیستش که کسی از بیرون بخواد برامون بیاد کمک، ما خودمون هستیم، شیفتای همکارا رو هم کاور میکنیم بدون هیچ چیزی. البته باید خاطر اشاره کنم که یه مقداری ارنج کاری رو کمتر کردیم به خاطر حفاظت خودمون، ولی خب شرایط سختی رو قبول کردیم، یعنی بار کاری رو به خودمون اضافه تر کردیم برای اینکه بتونم مثلا پرسنل از آف بیشتری برخوردار باشن به خاطر شرایط که از محیط دور باشن.
درسته. خب بعد اولین بیماری که شناسایی کردید متوجه شدید یادتون هست؟
دقیقا تو ذهنم یه آقایی بود، یه آقای جوونی بود حدودا 37-8 ساله، شاید تو همین رنج سنی بین 35 تا 40 سال بودن. با حال خیلی بدی آوردنشون که با برونکا دو نفرم همراهی داشتن، اتفاقا گرافیش هم خود من انجام دادم ازشون. از همراهیشون پرسیدم که مشکلشون چیه، گفتن یه چیه دفعه تب و لرز کرده و تنگی نفس شدید
همون اول دیگه.
دقیقا همون روز 30 بهمن اولین مریضی که مراجعه کرد بخش رادیولوژی نکویی. گفتم خب مشکلشون چیه، گفت آره اینجوری بوده، این شرایط اینجوری داشته، از دیشب این حالش اینجوری هست، هر چی هم گذشته بدتر شده. من گرافیشو انجام دادم، خب چون اولین گرافی بود که میدیدم برام خیلی به اصطلاح جالب بود، کلیشه‌ای که برام تصویر شد توی کامپیوتر که خیلی وضعیتش خرابه، یعنی واقعا وضع خیلی بدی رو داشت اون مریض. باز از همراهیشون حالا یه جوری ببخشید فضولیم گل کرد حقیقتا که بدونم اصلا چی شده، چون میگفتن مسافرت خارج و به اصطلاح تردد خارجی و اینا شاید داستان کسی داشته باشه، چون تو ایران گفتن هر روز هیچ موردی شناخته نشده از اون موقع. از همراهیشون پرسیدم گفتم که آقا مسافرت خارجی داشته این چند وقته؟ گفتن نه. گفتم که با کسی در تماس بوده که مثلا از خارج؟ گفت آره این آقا تو کار صادرات واردات هستش و با خارجی‌ها در تماس، بازرگان هستش در واقع. گفتم خب پس متاسفانه ایشون درگیر شدن، ریه‌هاشون وضعشون خرابه، که از همونجا مریض مستقیما به بخش آی سی یو منتقل شد و تا مدت‌ها ما در خدمتشون بودیم، ولی خب خوشبختانه مریض با حال خیلی خوب مرخص شد و رفت. دقیقاً روز آخری هم که می‌خواست از بیمارستان بره، آخرین عکسش هم من خودم ازش گرفتم، دقیقاً توی آی سی یو یادمه که ازش عکس گرفتم. وقتی که رفتم بالا سرش نشسته بود، داشت صبونه‌شو میل می‌کرد. بهش گفتم که خدا رو شکر خیلی حالت خوب شده. گفت آره الحمدلله. گفتم که خوب جنگیدی با این مریضی ها؟ گفت لطف خدا بود. این جوابم به من داد. این به خاطر همین حالا دقیقاً بهتون میگم تو ذهنم هستش، دقیقاً حتی چهره اون آقا هم یادم هست، ولی اسمشون رو متاسفانه فراموش کردم. یعنی اون اولین مریضی بود که ما عکس گرافیش رو ازش گرفتیم و آخرین مریضی هم، یعنی در واقع آخرین گرافی هم خودم ازش گرفتم و
مرخص شد.
خدا رو شکر با شرایط خیلی خوب از بیمارستان مرخص شد.
اون حسه برات خیلی شیرین بوده دیگه، بر صورت وقتی که دیدی اولین مریض اومده و اون وضعیت بسیار سخت، بعد هم الحمدلله به سلامتی.
من خوشحال شدم وقتی که دیدم نشسته خودش داره با دستای خودش صبونه‌شو می‌خوره، چون ببینید یه شرایطی اونجا به برام به وجود اومده بود که حالا گذشته از استرس کاری، اون فشار روحی که پرسنل وارد میشد بدتر بود.
بله.
شما خودتون تصور بکنید که هر روز بیاید تو بیمارستان، جلوتون ببینید که مثلا همنوع خودتون رو دارن میبرن، افقی اومده به قول قدیمی ها و عمودی اومده و افقی داره میره و دارن میبرنش تو سردخونه توی اون کیسه های مشکی رنگی که میوردن. خب همه پرسنل بیمارستان، حالا هم از کادر درمان کلن، حالا باید بگیم حالا متاسفانه یه اشتباهی که توی این قضایا به وجود اومد میاد که کادر درمان رو فقط اومدن پزشک و پرستار معرفی کردن. متاسفانه یکی از دلخوری‌های بخشای مثل رادیولوژی و آزمایشگاه و خدمات که واقعا زحمت کشیدن توی این مدت برای مریضا، یه جورایی فکر میکنم کارشون نادید گرفته شد. ولی خب اون حسه وقتی که میدیدی مثلا یه مریضی اومده با اون حال زار و الان داره با پای خودش و از بیمارستان میخواد بره بیرون، خیلی شیرین و خوشحال کننده بود. یعنی شاید باورتون نشه، من اون لحظه که با این منده خدا صحبت میکردم، باهاش صحبت میکردم، عشق تو شیشم جمع شده بود که باهاش صحبت میکردم. اینا حقیقتا بهتون میگم، یعنی با عشق باهاش صحبت کردم که گفتم واقعا خوب جنگیدی با این مریضی ها. گفت لطف خدا بود. خیلی برام شیرین بود این لحظه که مثلا این مریض داره با پای خودش،
جوان هم بود دیگه،
با اینم که جواب میگم حالا هولوش 35 تا 40 ساله بودن، ولی خب میگم اون لحظه واقعا لحظه شیرینیه. همون چون که اومدن مریضا توی بیمارستان و دیدن اون صحنه برامون تلخ بود، این صحنه های شیرین هم بغلش میدیدیم.
حالا انشالله میخوام امشب بیشتر از این صحنه های شیرین بازم برای ما بگید. البته آقای دهقانی، ما علت این که از ایتالیا رو دعوت کردیم، البته قرار بود که مقدار زودتر خدمتون باشیم، اما حالا به تاخیر افتاد و اتفاقا همون روزهای اول برنامه‌مون یکی از عزیزانی که در بخش خدمات بیمارستان شهید بهشتی بود و جانش رو از دست داده بود، خانم اسماعیلی، حتما میشناسید، ما خواهرشون رو دعوت کردیم. یعنی ما به عنوان رسانه کسانی رو در واقع سعی میکنیم بهش بپردازیم و معرفی بکنیم که حالا در حاشیه شاید بودند و کمتر شاید به قول شما نامی ازشون برده میشد، اما واقعا زحمت کشیدن. الان کار شما ببین در خط مقدمه، اون عزیزی که این تعبیر رو به کار برده کاملا دقیق و درست به عنوان نیروی شناسایی و اطلاعات عملیات، خیلی دیگه جان در خطره دیگه. اونجا هر لحظه بحث اسارت ممکنه مطرح بشه، در جنگ بحث شهادت مطرح بشه و خیلی چیزای دیگه، اصلا عملیات لو بره و خیلی چیزای دیگه. و اینکه شما در اون خط مقدم و در اون بخش بودید و هستید و هنوز همچنان هستید، بسیار کارتون ارزشمنده. ما مدیون هستیم انصافا و خب رهبری عزیز و بزرگوارمون هم بارها از همون روزهای ابتدایی تشکر کردن، تقدیر کردن، پیام فرستادن. ما هم به عنوان رسانه رادیو معارف و برنامه زنده موج مهربانی وظیفه داریم که تشکر کنیم از زحمات شبانه روزی حضرت عالی، دوستانتون، همکارانتون تو بخش‌های مختلف، هر کسی در هر بخشی که مشغول فعالیت بوده. خب همچنان پیام‌های شما به دست ما میرسه. برخی از دوستان عدد 110 رو دارن برامون ارسال میکنن و 110 ارسال کردن به 3553، معناش این هست که ما انشالله شماره کارت رو براتون ارسال میکنیم تا فردا ظهر هر مبلغی که در توانتون هست دوست دارید واریز بکنید به خیریه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، و ما هم انشالله قول میدیم که این مبالغ رو تا مبلغ آخر و ریال آخر هزینه کنیم و خرج نیازمندان بکنیم.